جایی گرفته، اونا هم میگن اسلام، بعد میگن اسلام، بعد میگن اسلام چجوریه، میگن اینه. از اول با اسلام مثلا با فقه با فلان مذهب از این طریق با اسلام آشنا شده، با فلان عقاید کلامی آشنا شده. اینجوری نبوده که مثلا حق انتخاب داشته باشن مسلمان ها که بگن آقا اسلام گرایش های مختلفیه به لحاظ فقهی کلامی فلان، این اهل بیت، این کیه کیه کیه، بشینن بحث کنن انتخاب کنن. اصلا ملت های مسلمان که مذاهب رو انتخاب نکردن که، همه اینا بر اساس مسائل سیاسی اجتماعی تاریخی، اینکه کی کدوم حکومت کدوم ارتش، مثلا سلجوقی ها می آمدن در چه دوره ای حنفیگری رو حزب مذهب حاکم رسمی اعلام میکردن که همه حنفی بشن، کی شافعی رو مذهب رسمی میکردن، شیعه اش هم همینطور بوده. اسماعیلیا در مصر حاکم بودن، در شمال آفریقا میدونید همین شهر قاهره رو شیعه های فاطمی ساختن، مثلا شهری به نام قاهره نبود، همین الازهر هم اونا ساختن. الازهر که الان بزرگترین دانشگاه اهل سنته، این دانشگاه اصلا شیعیه، این شیعیان اسماعیلی، شیعیان شیش امامی که تا امام صادق رو قبول دارن، بعد امام صادق اسماعیل دیگه، نه موسی بن جعفر. اونجا متوقف شدن، یعنی یک سلسله دیگه ای دارن، ائمه دیگه ای دارن که کم کم تو دام عرفان های انحرافی افتادن و مسائل، ولی اونها یک تمدن بسیار بزرگی ایجاد کردن در چندین نقطه جهان اسلام، یک زمانی قدرت اصلی بودن و در همین دوران علم خیلی پیشرفت کرد. اینا در شمال همین دانشگاه الازهر رو الازهر به نام حضرت زهرا الازهر نامیده شد و دروس فقهی و کلامی تفسیرش همه شیعه بود. بعد مذاهب دیگر هم اضافه کردن، گفتن که همه مذاهب بحث بشه منطقه ما شیعه، منطقه تشیعشون تشیعی که بعدا تو چاره انحرافات شد و اینا، که بعدها اینا تو جنگای صلیبی قدس از دست رفت و بعدم ایوبیان، صلاح الدین ایوبی اینا آمدند و بعد اینا دیگه متلاشی شدن. جریان های مختلف با گرایشات مختلف چگونه بسیاری متصل میشن به اهل بیت و از جمله در این مکتب امام صادق شاگردانی تربیت کردن که باز هر کدوم از اینا سلسله جنبان یک مکتبی شدن. اون جریان هم که شنیدید که به لحاظ سیاسی حالا نمیخوام بحث کنم، اینقدر نفوذ علمی فرهنگیشون زیاد شد و محبوبیتشون بین مردم که بعد یک کسی، این سدیر سیرفی، آمد گفت که آقا خب شما این همه الحمدلله نفوذ دارید، اگه امیرالمومنین اینقدر نفوذ داشتن که قیام مسلحانه نمی‌کردن، همون اول صدر اسلام نمی‌ذاشتن که کار به اونجا برسه، شما که خیلی الان بیشتر طرفدار دارین، چرا درگیر نمی‌شین الان با اینا؟ امام فرمودن ما چقدر طرفدار داریم به نظرت؟ گفت آقا همین الان همینجا 100,000. امام گفتن 100,000؟ گفت 200,000. آقا گفتن 200,000؟ و آقا نصف دنیا راحتت بکنم، هر جا که بری نصف مردم اون شهر حداقل طرفدار شما هست. شما الان تکلیف براتون تمام، شما الان میتونید قیام کنید، حکومت تشکیل بدید. امام سکوت فرمودن، گفتن خب حالا من کار دارم، دارم میرم تا ینبو، اگر میایید شما بیا با هم بریم. میگه اولاقی و یک قاطری یا اسبی داشتن، اینا رو زین کردن، من آمدم سوار اولاق شدم که خودشون حتما سوارشی. گفتن نه شما بیا، شما مهمانی، شما بالا اسب بشین. میگه همینطور که با هم داشتیم میامدیم، رسیدیم به جایی، گفتن پیاده شیم برای نماز، و بعد دیدیم اونجا زمین شوره‌زار، گفتن اینجا نماز درست نیست، کم بریم اون جلوتر، اونجا خاک عوض تغییر می‌کنه، رسیدیم به یک خاک سرخی، اونجا اومدیم پایین که وایسیم نماز بخونیم و اینا. امام صادق بعدی که اونجا سکوت کردن در جواب من، یه مرتبه جواب و حرف من رو دادن، فرمودن که سدیر، اگه به اندازه این بزغاله ها، به اندازه همین گله بزغاله من یارانی داشتم که میتونستم روشون حساب کنم، من دست به کار می‌شدم. میگه من گیج شدم و اینا، نماز خوندیم و اینا، بعد نماز که نشسته بودیم برگشتم بزغاله ها رو شماردم، دیدم 17 تا بزغاله است. گفتم یعنی شما 17 تا آدمی که روش حساب کنید ندارید؟ فرمودن نه، کسانی که 17 تا آدم که عالم باشن، دین شناس، بازی فکری نخورن، عاقل باشن، شعور داشته باشن، سرشون کلا نره، با تقوا و زاهد باشن، اهل دنیا نباشن، فریفته قدرت، ثروت، شهوت اینا نشه، بازیشون نشه داد، اهل جهاد و مبارزه و نبرد باشن، بتونم به اینا اعتماد کنم، 17 تا سردار، 17 تا سردار اگه من داشتم، هر کدومشون یک بخشی از این جهان رو اداره میکنن. فرمود اگه 17 تا اینجور آدمی داشتم، من دست به کار میشدم و حرام بود بر من خانه نشینی. به این جمعیت ها نگاه نکن، اینا تا تش که وای نمیستن که، اینا هر کدوم به یک چیزی از همون قدری که میتونن من باید با اینا رو اینا حساب کنم، نه بیشتر. من به تعداد این بزغاله ها شیعه ندارم. بعد میگه نماز که خوندیم تمام. اینم وضعیتی که اینا، خب این حرفیه که بزرگان مذاهب دیگه گفتن. یک نمونه از شاگردان، اینم از کاری که شما ها باید بکنید، شما الان تو بحث حوزه دانشگاهیان میخواهید فعالیت های فرهنگی بکنید، رو تخصصی شدن ای بیندشید. نحوه تقسیم کار تخصصی در نبرد بزرگ فرهنگی برای انواع مناظره های مکتوب و شفاهی و امروز رسانه ای، حالا اروز رسانه منبر بود و حلقه درس بود، امروز رسانه ها اینجور هست که شما از این ور عالم چیزی می نیسی، او ور عالم می خونه. مخصوصا که اگر به زبان های مختلف مسلط بشی تو رشته های مختلف، هنر، علوم انسانی، علوم اجتماعی، معارف اسلامی، اخلاق، مباحث حقوقی، مباحث معرفتی، کلامی، اعتقادی، چیزهای مختلف، انواع اقسام سوال، شبهات، مطالب مطرحه. یکی دیگه از کسانی که خودش یه آدم صاحب نظریه در تاریخ علم شناخته شده، میگه من یه وقت رفتم مسجد کوفه زمانی که دیگه امام جعفر صادق تو مدینه بودن، تو مسجد کوفه 900 حلقه درس دیدم، 900 کلاس، 900 تا کلاس همزمان در اطراف مسجد یا مسجد، که همه اینا هر کدام در یک رشته علمی داشتن جملاتی رو از امام جعفر صادق نقل میکردن در رشته های مختلف، که قال صادق در این رشته، در کلام، در فقه، در فلسفه، در اعتقادات، در نمیدونم تاریخ، در تفسیر، در چه و چه. 900 تا کلاس همزمان تو مسجد کوفه میگه من دیدم. اینو میگن جریان سازی، اینو میگن یه اتوبان فکری فرهنگی درست کرده. اینقدر تولید فکر، تولید علم، شاگرد پروری، کی؟ وقتی که کل بزرگترین امپراتوری جهان مخالفشه، منتظر بهانه بکشش، و خود حکومت بنی عباس میگه ما ده ها هزار پیروانشو زنده زنده لای جرز دیوار میگذاشتیم. میدونین زندانایی داشتن همین هارون و اینا، زندانایی داشتش که اینا سقف نداشت، دیوارای بلندی داشت، تو او هوا با هوا زنان و مردان رو لخت برهنه پیروان اهل بیت رو مینداختن، و تو غذا و آب کافی به اینا نمیدادن. تابستان اینا کلن زیر آفتاب و شب در سرما برهنه، زمستان همونجا. بعضی ها می مردن، جنازه شون رو تا 10 روز از اونجا بر نمی داشت، کرم می افتاد، می پوسید، اینا همونجور کنارش. ببینید با اینا چی کار میکردن. انواع و اقسام کشتارها، شکنجه ها. این مکتب و معارفی که امروز دست ما و شما رسیده، اینجا نشستیم داریم توی آب و هوا با هم میگیم، میخندیم، قبلش بستنی میخوریم، بعدش باز چایی میخوریم، اینا بفهمیم اینا با کیا هزینه کردن، چه هزینه هایی شد تا به دست ما و شما رسید. میگه زنده زنده به جای آجر مینداختنشون رو دیوار، روش ناله میکشیدن، و این اوتو ناله میکرد تا از دنیا شهید میشد. حالا نوع شاگرد پروری گوش کنین. این گزارشیه که بعضی از کسانی که شیعه هم نیستن گزارش دادن از جلسات و مکتب امام صادق، مجاهدین فرهنگی که تو رشته های مختلف، که همون که خلاصش اولش عرض کردم، امام صادق نگاه میکردن هر کسی تو چه رشته استعداد داره و علاقه داره، یا استعداد یا علاقه، آموزشش میدادن تو همون رشته، تشویقش میکردن، یادش میدادن که چجوری کار کنه، منابع معرفی میکردن، نظارت میکردن، درس میدادن، و هر کسی رو غیر از این که تو چندین رشته عمومی بلد بود، هر کسی رو تو یک دو یا سه رشته متخصص میکردن. الان هم باید همین کار رو بکنی. ممکنه بگید آقا یه سری مطالعات عمومی است، ما اینا رو هممون باید بدونیم. دقت میکنید؟ این روش، دقت کنید، این روش شناسی از امام صادق بیاموزیم. تو یک سری درس‌های عمومی مفتن مجاهد فرهنگی شیعه یک مسلمان باید همش اینا رو بدونه. یه سریز هست هممون باید بدونیم تا یه حدی. از یک حد به بعد امام صادق بسته به استعداد و علاقه فرد جدا میکردن افرادی رو گروه گروه، میگفتن شما تو این دو رشته، یک رشته، سه رشته باید متخصص بشه، به حدی که بتونی با متفکران درجه یک مکاتب دیگه مناظره کنی و من بتونم بهت اعتماد کنم، تو رو بفرستم از این طرف به اون ور عالم، به یک شهر دیگه، و مطمئن باشم آبروی مکتبو نمیریزی. پس بحث برمیاد. ولذا این کارو کردن. حالا یک نمونه که نقل کنم براتون. هشام ابن سالم میگه یه روز با جمعی از یاران امام صادق و شاگردانشون ما محضر ایشون نشسته بودیم، یک هیئتی از شام آمد، اینا مذاهب بودن که مسلمان بودن ولی مذهب اهل بیت رو قبول نداشتن. یک گروهی از اونجا آمد، به لحاظ سیاسی هم خب با ماها موافق نبودن طبیعتاً، ولی کن به لحاظ علمی به حساب آمده بودن اونجا مثلا یه حالی از ما بگیرن. هشام میگه آمده بودن یه حالی مثلا از ما خیال به خیال خودشون بگیرن. اینا آمدن و نشستن، امام صادق با احترام بهشون احترام گذاشت و گفت بنشین، این تعارف کرد و برایشون گفت میوه آوردن، آب آوردن. بعد گفتش که امام صادق بهش فرمودن که خب ما در خدمتیم، بفرمایید. گفت که ما آمدیم اینجا با شماها و با خود شما یا با کسایی که شما معرفی میکنیم، ما میخوایم تو بعضی رشته ها بحث و مناظره کنیم و ثابت کنیم شما حرفاتون به درد نمیخوره. هشام میگه امام صادق لبخندی زدند بدون که ناراحت بشن یا توهینی بکنن، لبخندی زدند و گفتن خب خوش آمدید، در چه رشته‌ای چه موضوعی بگید. گفت اول از بحث‌های داخلی تر شروع میکنیم تا بریم بیرون تر. مثلا شروع کرد، ما حالا همش اگه بخوام بگم روایت طولانیه، هر موضوعی که مطرح میکرد، اینه شما میخوام توجه کنید، درس دیگه تورش توی بحث جهاد فرهنگی، هر موضوعی رو مطرح میکرد امام رو میکردن به یکی از شاگردا یا اصحابشون، میفرمودن که فلانی ایشون دست ایشونو بگیر برید با ایشون میری بحث میکن. از کیفیت قرائت قرآن میپرسید، رو کردن به همران، فرمودن همران جوابش با شماست. طرف گفت آقا من اومدم با شما بحث کنم نه با شاگرداتون با این جوجه ها. امام صادق فرمودن خب اگه شما این جوجه ها رو تونستی متقاعد کنی، منم حرف تو میپذیرم. اینم ببین که امام صادق چجوری شاگرد تربیت کرده که خاطرش جمع. امام صادق فرمودن همین با جوجه ها رو، همین همران رو اگر شما شکستش دادید تو بحث، من هرچی شما بگید منم قبول دارم. اگه ایشون رو متقاعد کردید، بنده رو متقاعد کردید. اینقدر. حالا اینم بشنوید آخر همین روایت، امام بعدی که اونا میرن جمع میکنن همینا رو، یکی که خود امام صادق انتقاد میکنن از شاگردش، میگن تو این بحث حالا تونستی بحث رو پیش بردی، اما این دو تا اشکال داشتی. انتقاد، خود انتقادی. مرد شامی با همران وارد بحث شد، گفت ما تو این موضوع بحث های قرآنی متخصصمون فلانیه، از طرف ما ایشون با همین همران پس بحث کن. امام فرمودن بحث کنید. اینقدر بحث ادامه پیدا میکنه، هیئت شامی خسته میشن و ناراحت، چون هر چی میگن جواب میگیرن، دیگه خودشون سکوت میکنن. امام بعد یکی از اونا میگه که خب حالا این بحث ها ادامه داره، تمام نمیشه که حالا به این زودی اینا، میخواد یه جوری چیز کنه، جمع جورش کنه. امام صادق لبخند میزنن، رو میکنن به اون طرف، فرمودن بله البته این بحث ها تمام نمیشه، ولی همین بحثی که الان شد تمام شد یا نشد؟ خسته شدید اینا، استراحت بفرمایید، ولی نظرتون راجع به همین همران بفرمایید، این نکته که الان شما گفتید جواب شما رو بالاخره داد یا نه؟ هر چی خواست در ره. امام صادق مؤدبانه با شوخی و لبخند، نه بدون با توهین، گفت نه حالا بفرمایید بالاخره جواب این سوالتون رو گرفتید. یه خودشون اعتراف کردن، گفتن بله آقا این خیلی قویه. سوال بعدی گفتن ما راجع به حوزه ادبیات عرب و مباحث لغت و ادبیات می‌خوایم بحث کنیم. امام رو کردن به ابان ابن تقلب، فرمودن ابان با ایشون بحث کن، مناظره کن. این بحث راه میفته، تو روایت میگه که راوی میگه که ابان جوری اینا رو محاصره کرد تو این بحث که راه اینها رو در از اطراف بست، محکومشون کرد. وسط بحث یه مرتبه هیئت شامی گفت که حالا ادبیات خیلی مهم نیست، ما بعضی مباحث حقوقی و فقهی و اینا داشتیم، می‌خواستیم بیشتر برای اونا آمده بودیم. امام صادق یه لبخند زدن، فرمودن خیلی خوب، حالا بریم سراغ بحث‌های حقوقی فقهی. گفت ما می‌خوایم تو مباحث حقوقی فقهی بحث کنیم. امام فرمودن رو کردن به زراره، گفتن شما باشون بحث کنید. تو این بحث به بن‌بست رسیدن. امام فرمودن در موضوع دیگه هم بحثی هست، بخواید صحبت کنیم اینا. گفتن مباحث اعتقادی و کلامی و نظری. امام رو کردن به مؤمن تاب، فرمودن شما مناظره کنید. این بحث دیگه اینا جزئیاتی داره، روایت من نمیخوام بخونم که چه بحثایی گفته شنود. تو این قضیه هم اینا بحث میکنن. طرف میگه راجع به بحث استطاعت و توان، ظرفیت بشری میخوایم بحث کنیم. ببین تو چه موضوعات جزئی میخوام، ما میخوایم راجع به مقوله‌ای به نام توان بشری، ظرفیت بشر در باب شریعت و مسائل مختلف بحث کنیم. امام فوری میگن حمزه طیار، با ایشون بحث کنید تو این موضوع. هیئت شامی میگه میخوایم راجع به توحید بحث کنیم. امام میفهمن هشام ابن سالم رو صدا بزنید. میگه امامت، میفهمن هشام ابن حکم بیاد. ببین تخصصی تو هر موضوع آماده. امام صادق میفرمان موضوعی نیست که هیئتی از طرف از هر جای جهان و با هر عقیده و مکتبی بیاد و ما اینجا کسانی رو آماده برای گفتگو نداشته باشیم. این میشه حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام. هر وقت اینجوری شدیم ما شیعه مکتب حوزه امام صادق. امام یکی یکی به شاگردانشون میگن تا این طرف به لحاظ علمی شکست میخورن و اما امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرمود بایشون با لبخند و برخورد خوش داشته باشید، اینا با خاطره تلخی از اینجا نرن. خاطره تلخ علمی که دارن چون دیگه حسابشون رسیده شد، ولی خاطره تلخ عاطفی نداشته باشن. یک جوری از من میخوام از مدینه برن که دوباره برگردن، چون اینا هر کدومشون تو شهر و تو دمشق تو شام دانشمند و رئیس یک دانشگاه و دانشکده و حوزه این، اینا با خاطره خوش برگردن که وقتی میرن اونجا نظر اونا رو شاگردانشون رو و مردم و افکار عمومی راجع به ما اصلاح بشه. مورد دیگه یونس ابن یعقوب میگه در محضر امام صادق بودیم، باز مردی از اهل شام آمد و گفت من آقا در این سه چهار رشته متخصص درجه یکم. همزمان بعضیا تعجب میکنن که چجوری شده بعضیا تو چند تا رشته تخصص داشتن، اینا از خودشون تعجب بکنن. ما تو همین دوران خودمون داشتیم داریم خواهیم داشت کسانی که تو 10 رشته 15 رشته اینا صاحب نظر نظری پردازن، برای که به اندازه 30 تا از اینایی که تو یک رشته دکترا میگیرن اینا بنزه 30 بلکه 300 برابر اینا کتاب میخونن. الان یک کسی میخواد تو یک رشته دکتری بگیره 30 تا کتابم نمیخونه، همون 30 تا هم درست نمیخونه، یک چیزایی حفظ میکنن علی کی امتحان میگن آقای دکتر خانم دکتر فلان. یک عده هم هستن دارن محققانه کار میکنن. آقا به اندازه که 10 نفر تو 10 تا رشته دکتری بگیرن اینا 10 برابر او 10 تا تو همون 10 رشته کتاب میخونن، کتاب خوندن، حاشیه زدن. طرف تا آخر عمرش 500 تا کتاب درست نمیخونه. خب ما الان میشناسیم کسایی که چندین هزار کتاب تو چند رشته خوندن، حاشیه زدن، شبا که بقیه خوابن اینا نمیخوابن. وقتی بقیه پای تفریح و تلویزیون و مهمونی و گردن اینا نشستن دارن کار میکنن. بعضیا 24 ساعت 2 ساعت کار میکنن، بعضیا 24 ساعت 4 5 ساعت استراحت میکنن. اینا همه رو با خودشون مقایسه میکنن، میگن آقا چجوری میشه که یه کسایی در 10 رشته حرف زدن، حرف میزنن. خب آقا کار میکنن، 100 برابر تو کار میکنن. برای شما برای بعضی 24 ساعت 2 ساعته، بعضی 24 ساعت برایشون 72 ساعته. یک سره کار میکنن، فکر میکنن، میخونن، مینویسن، تو راه که دارن میرن دارن کار میکنن، تو رخت خواب که دراز کشیدن قبل از خواب دارن فکر میکنن به مسئله. نصف شب یه مرتبه یه مسئله به ذهنش میاد از خواب میپره بلند میشه دوباره 3 ساعت میشینن کار میکنن. خواه اینجور آدم های بودن هستن خواهند بود. یه دو آدمای رسمی داریم ما تو دانشگاه حوزه معلم اینا خودشون چون کلاسیکن. امروز و الان وقت آب پرتقال خوردنم، بعد تلویزیون، بعد دانشمند میشن، بعد نمیدونم چیکار میکنن، بعد میشن فلان اینا، بعد سیاسی کار فعالیت های سیاسی مینمایم نفرم. یکی دو اینجوری هم چه حزب اللهیش چه ضد حزب اللهیش، یه دو اصلا شب و روز نمیفهمن چی. آقا یه علامه امینی رفته هند ماها تو کتابخانه ها نسخه برداری کرده برگشته آمده ازش میپرسن آب و هوای هند چطور بود، ایشون میگه که آب و هوای هند نفهمیدم، اصلا یادم نیست آب و هوای هند چی بود. خب یه آدم های اینجوری هست، یه آدم های اینجوری هست، بعضی ها قیاس به نفس میکنن. آقا فلانی ها چرا در 12 رشته حرف زدین؟ مگه شما هم فن حریف و علامه دهن تو همه رشته ها حرف میزنین؟ خب کار کردن اینا، تو خوابی او بیدار، تو دنبال مدرکی نمره ای، او دنبال علم و حقیقت. تو کتاب میخونی حفظ میکنی امتحان میدی نمیفهمی، او کتاب که میخونه کل حاشیهشو مطلب مینویسه، تعلیق مینویسه، انتقاد، پیشنهاد، نظر، هیچ کتابی رو سفید راهش نمیکنه. کتاب سالم میاد زیر دستش، ناسالم از زیر دستش میره بیرون. خب اینا فرق میکنه، قیاس به نفس نباید بکنن بعضیا. سوالم حالا اگه دارید بدید، تا کی وقت داریم ما؟ تا اذان صبح. خب